سلام، روز ششم کتاب پنج راز که قبل از مرگ باید بدانیم، نویسنده دکتر جان ایزو، صفحه 40. تام 60 ساله بود که با او مصاحبه کردم. او دو رگه ای بود که به متیس معروف هستند و در دشت و چمنزارهای کانادا بزرگ شده بود. متیس ها حاصل وسط اقوام بومی کانادا با بازرگانان فرانسوی هستند. وقتی 13 ساله بود اتفاقی برایش افتاد که زندگیش را دگرگون کرد. البته این تجربه در بین افرادی که با آنها مصاحبه کردم غیر معمول نبود. بسیاری از آنها می توانستند درست به لحظه ای از زندگیشان اشاره کنند که در آن فهمیده بودند واقعا چه کسی هستند و برای چه به اینجا آمدند. تام و دوستانش در جوانی عاشق اسکیت بازی روی یخ دریاچه بزرگی بودند که در زمین اختصاصی قبیله قرار داشت. وقتی 14 ساله بود یک بار اوایل زمستان با عده‌ای از دوستانش برای پاتیناژ به دریاچه رفتند. پیش از آن که خانه روستایی خود را ترک کنند بعضی از بزرگترها به آنها هشدار دادند که دریاچه کاملا یخ نزده و اسکیت بازی کردن روی آن خطرناک است. اما آنها هم مثل جوانان دیگر احساس می‌کردند شکست ناپذیرند و از این رو به این حرف‌ها توجه زیادی نکردند. ما به طرف محلی رفتیم که به آن جزیره بزرگ می‌گفتند. تمام بعد از ظهر را پاتیناژ بازی کردیم. یادم می‌آید که هنگام رفتن شکاف بزرگی روی یخ دریاچه مشاهده کردیم. همچین شکافی هر سال این موقع روی یخ دریاچه دیده می شد و همین دلیل زیاد آن را جدی نگرفتیم. خورشید در حال غروب کردن بود و 4 پسر جوان تصمیم گرفتند به خانه بازگردند. هنگامی که دوباره به آن شکاف بزرگ رسیدند، 3 دوست تام با احتیاط از روی آن عبور کردند. اما تام مکث کرد و به دوستانش گفت نگاه کنید. او با تمام قدرت اسکیت کرد و از روی شکاف پرید. اما هنگام فرود یخ زیر پایش شکست. یک مرتبه تام در آن دریاچه یخ زده افتاد و زیر یخ رفت. به بالا نگاه کرد و با تمام وجود تلاش کرد به سمت حفره ای که ایجاد شده بود شنا کند. به یخ چنگ می زد و از دوستانش کمک می خواست. آنها تک به تک سعی کردند به او کمک کنند، اما هر بار که او را بالا می کشیدند قطعه دیگری از یخ می شکست و او دوباره درون آب می افتاد. خسته و مانده دید که دوستانش یکی بعد از دیگری با سرعت به طرف روستا می دوند تا برایش کمک بیاورند. برای آخرین بار به یخ چنگ زد. دید که آخرین دوستش هم او را ترک کرد. تام به زیر آب یخ رفت. احساس می کرد زندگیش رو به پایان است. به بالا نگاه کرد و فقط تاریکی و سیاهی دید. سوراخ یخ را هم که گم کرده بود. می دانستم که چیزی به پایان عمرم باقی نمانده. در آن لحظات به دلایلی تنها چیزی که از ذهنم می گذشت درختان کنار دریاچه بود. این درختان از گونه سنوبر بودند. این درختها نزد اهالی به سنوبرهای لرزان معروف بودند، چون برگهای ریزی دارند که وقتی باد می‌وزد با آن به لرزش در می‌آیند و به نظر می‌رسد تمام جنگل در حال لرزیدن است. در حال مرگ بودم و تنها چیزی که به فکرم می‌رسید این بود که دیگر هیچ وقت نمی‌توانم درختان سنوبر لرزان را ببینم. داشتم تسلیم می‌شدم که احساس کردم درختان صدایم می‌کنند. برای آخرین بار به بالا نگاه کردم و دیدم سوراخی در یخ ایجاد شده که لحظه قبل آنجا نبود. دستم را دراز کردم و یخ را گرفتم و یخ نشکست. دیدم آخرین دوستم در فاصله ایست که صدایم را می شنود. با تمام قوا داد زدم و کمک خواستم. او بازگشت، کت خود را درآورد و مرا بیرون کشید. آن زمان فقط شکرگزار بود که نجات یافته است. اما پس از مدتی به یاد آن واقعه افتاد. تعجب می کنم که چرا در آن لحظه فقط به درختان فکر می کردم. چرا به والدین، پدر و مادر بزرگ و و دیگر فکر نمی کردم. تنها چیزی که در فکرم بود درختان بودند. این درختان لرزان و اینکه دیگر هیچ وقت آنها را نخواهم دید. سالها این را ذهنم را به خود مشغول کرده بود. حدوداً 20 سال بعد این داستان را برای خانم طبیبی که شفا بخش روستا بود مطرح کرد و این خانم گفت که درختان باعث نجات او شدند، چون سرنوشت او این بوده که هدایت مراسم را بر عهده بگیرد. در قبیله آنها درختان صنوبر لرزان مقدس محسوب می شدند و بخش مهمی از مراسم سالانه بودند. خانم طبیب گفت تو متولد شده ای تا یک شفا بخش باشی. تام متوجه شد که در تمام زندگی احساس می کرده باید که یک رهبر معنوی و روحانی باشد، اما به این ندای درونی توجه نکرده است. در آن لحظه بود که سرنوشت خود را شناخت و مسیر درست زندگیش را پیدا کرد. وقتی او رهبر مراسم مذهبی شد، نام معنوی بوفالوی سفید استاده را برایش انتخاب کردند. 30 سال از آن اتفاق می گذرد و در این مدت بوفالوی سفید استاده هدف خود از زندگی را در اداره کردن مراسم و رقصهای سنتی و رهبری مذهبی دیده است. او زندگی عادی خود را دارد، اما هدف از زندگیش را رهبری مراسم و راهنمایی دیگران می داند. به نظر می رسد هر کدام از ما در کنار دریاچه زندگی خود صنوبرهای لرزانی داریم که باید به آنها توجه کنیم و چیزی که برای من درست است را بیابیم. به صدای اشتیاق گوش می دهیم و شادی و هدف را می یابیم. اگر هم به آن بی توجهی کنیم، همچون حفره دریاچه، حفره ای در قلب خود حس خواهیم کرد که به سادگی پر نمی شود. به شادی چنگ می زنیم، اما همچون یخ نازک در دستمان خرد می شود. برای برخی انسان ها مسیر درست با اتفاقی شبیه به آنچه که تام با آن روبرو شد نمایان می شود. اما فرایند کشف این که ما چه کسی هستیم برای بیشتر انسان ها اینقدر واضح نبوده و در طول زمان رخ می دهد. وقتی تصمیم گرفتم با مردم در باره زندگیشان صحبت کنم، یکی از افرادی که در ارتباط با زندگی خودم به ذهنم رسید باب بود که چند سال مانده بود تا 60 ساله شود. در فصل قبل برایتان گفتم که چطور باب سالها برای بومیان محلی کار کرده بود و اینکه یکی از خانمهای مسن قبیله به او گفته بود اگر در قبیله ما بودی یکی از بزرگترها محسوب می شدی. او می گفت که این بهترین تعریفی بود که تا کنون در مورد خودش شنیده بود. اطلاعات زیادی درباره زندگی باب داشتم، اما مصاحبه با او باعث شد تا بیش از پیش به ویژگی های درونی او پی ببرم و بفهمم وقتی با خودمان صادق هستیم چه اتفاق مهمی روی می دهد. مادرش یک متخصص نظارگر پرندگان بود و پدرش باغبانی می کرد. آنها دو گزینه برای اوقات فراغت پیش رویشان گذاشتند. گفتند یا می توانم به دامان طبیعت بروم و بازی کنم، یا اینکه به اتاق بالا بروم و کتاب بخونم. من هر دو را انتخاب کردم. او وقتش را در طبیعت می گذراند و بیشتر به حیوانات وحشی نگاه می کرد، مخصوصا به پرندگان علاقه داشت. در اتاقش هم درباره طبیعت و پرندگان مطالعه می کرد. در خانه هم به فکر طبیعت بود. دنیای طبیعت برایش بسیار جالب و هیجان انگیز بود و از آن لذت می برد. وقتی 10 ساله بود به مادرش گفت که دوست دارد زیست شناس شود، اما الان خودش هم اعتراف می کند که آن روز نمی دانست یک زیست شناس چه کاری انجام می دهد. او از غریزه‌اش پیروی کرد، با اینکه کار دولتی داشت و در بخش غیر انتفاعی به عنوان داوطلب کار کرده بود، اما علاقه اش به طبیعت وحشی و کوه و دشت و جنگل بود. حالا با افتخار به گذشته اش نگاه می کند که صرف مبارزه برای حفظ حیات وحش شده است. او از همان اول عاشق طبیعت بود حیات وحش برای او همان درختان سنوبر لرزان بود. گاهی بسیار خوششانس هستیم و در اوایل زندگی عاقبت صادق نبودن با خودمان را میبینیم. پدر باب متخصص بیهوشی و فردی بسیار محترم بود. وقتی او فقط 20 سال داشت در بیمارستان جشنی به افتخار 20,000 امین بیهوشی پدرش برگزار شد. بعد از خاتمه جشن باب در راه بازگشت به منزل از پدرش پرسید از برگزاری چنین جشنی که به افتخار سالها خدمت پزشکی او بوده چه احساسی دارد؟ پدرش گفت میدونی پسرم، ترجیح میدادم یک حسابدار باشم. بیشترین لذتی که از پزشکی بردم این است که حسابدار خودم بودم. وقتی باب متوجه شد که پدرش از قلب خود پیروی نکرده، دوچار شک بزرگ شد. او عمرش را صرف یادگیری پزشکی کرده، اما کار مورد علاقهش حسابداری بوده است. باب گفت در آن لحظه تصمیم گرفتم اگر روزی کسی از من پرسید از اینکه یک الف هستی چه احساسی داری، هیچ وقت نگویم ترجیح می دادم یک بی باشم. حرفهای پدرش باعث ناراحتی باب شده بود. به همین دلیل او در زندگی به قولش وفادار ماند. زندگی او بیانگر این موضوع نیز هست که خودشناسی اهمیتی فراتر از انتخاب مسیر شغلی دارد و اینکه ایده زندگی با هدف خودشناسی راز بسیار مهمی می باشد. سالها در تعجب بودم که چرا باب و ماری فرزندی ندارند، اما به خاطر رعایت ادب هیچ وقت علت آن را سوال نکردم. فکر کردم شاید علت بچه دار نشدن آنها مسائل پزشکی باشد و نمیخواستم بی جهت آنها را با پرسش خود ناراحت کنم. وقتی با باب مصاحبه میکردم گفت تو که میدانی من و ماری خودمان تصمیم گرفتیم بچه دار نشویم. اوایل زندگی به ماری گفتم اگر بچه میخواهد باید به دنبال زندگی خودش برود. زندگی من کارم بود و نمیخواستم بچه دار شدن مانعی بر سر این راه باشد. کار من رسیدگی به طبیعت بود. ماری هم همین احساس را داشت. بنابراین با همین طور تصمیم گرفتیم. اگر بخواهیم برای خوشبختی نسخه‌ای بپیچیم و عناصری را از قبل در آن قرار دهیم، به احتمال زیاد موفقیتی نصیب ما نخواهد شد. من با افرادی مصاحبه کردم که سرنوشتشان پدر و مادر شدن بود. این بهترین مسیر برای آنها بود و با پیروی از آن در زندگی خوشبخت شدند. همسرم لسلی یکی از این افراد است. او ذاتاً انسانی دلسوز و یاری رسان است و هم در منزل و هم سر کار که به پرستاری مشغول است در مسیر درست گام بر می دارد. اگر فرزند نداشت در مسیر سرنوشتش حرکت نکرده بود، اما برای عده‌ای دیگر مثل باب مسیر متضاد درست است. او با تأمل کردن و گوش دادن به ندای قلب خود متوجه شده بود که نباید فرزند داشته باشد. پیامد دنبال خواسته قلبی نرفتن میتواند هم برای خودمان و هم برای دیگران فاجعه آمیز باشد. یکی از بهترین دوستانم میگفت که مادرش همیشه تصور میکرد فرزندانش فقط برایش درد سر هستند. او تمام سعی خود را میکرد، اما ذاتاً چیزی از مادری کردن نمیدانست. حتی وقتی که پسر جوانی بود هم متوجه شده بود مادرش سعی می کند نقش مادریش را نفی کند. به عنوان یک بچه احساس کمبود عشق و محبت می کرد. علاوه بر این متوجه شده بود که پدر و مادرش رابطه عاشقانه ای ندارند. پدرش به الکل معتاد شده بود. وقتی حدوداً 40 سال سن داشت به ملاقات مادرش رفت. حالا به عنوان یک بزرگسال می توانست اما اندوه مادرش را ببیند. تلخی کهنه زندگی مادرش را در بر گرفته بود. از سر دلسوزی به مادرش گفت مادر، تو هیچگاه بچه نمیخواستی، درسته؟ مادرش بعد از اندکی سکوت گفت پسرم، من در زندگی مرتکب دو اشتباه بزرگ شدم. اول اینکه اسکاتلند را ترک کردم. من عاشق اسکاتلند بودم. دوم این که با پدرت ازدواج کردم و بچه دار شدم. قلب دوستم مملو از ناراحتی و عصبانیت نبود، بلکه مالا مال از آسودگی و دلسوزی بود. آسودگی به این خاطر که حدس و گمانش در مورد مادرش صحیح بود. هیچ راهی وجود نداشت تا مادرش محبت بیشتری به او داشته باشد. این مسئله به او ارتباطی نداشت. احساس دلسوزی هم داشت. یک مرتبه با مادرش که به دنبال خواسته قلبی خود نرفته احساس همدردی کرد. همینطور برای پدرش احساس دلسوزی می کرد. چون مشکل اعتیاد او به مشروبات الکلی به دلیل ازدواج با همسری ایجاد شده بود که نه از روی عشق و علاقه بلکه از روی وظیفه سالها با او زندگی کرده بود. به هر حال در مقابل هر فردی که بچه دار شده اما از درون قلب خواهان آن نبوده، فردی وجود دارد که داشتن بچه جزء مهمی از زندگی خوشبخت او بوده، اما به دلیل مشغله کاری و گرفتاری از این موضوع غافل شده است. پایان روز ششم. خدا قوت.